درس مختصر جلسه 234 شب دوشنبه 11/2/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. الانشاء اعلم ان الانشاء قد یطلق علی نفس الکلام الذی لیس لنسبته خارج تطابقه اولا تطابقه وقد يقال على ما هو فعل المتكلم اعنی القاء مثل هذا الكلام كما ان الاخبار كذلك. خب باب ششم از ابواب علم معانی باب انشاء است. مصنف در اینجا برای انشاء دو تا معنا میکنه در اصطلاح. انشاء لغتاً به معنای ایجاد کردن، در اصطلاح به دو معنا اطلاق میشه. اخبارم همین جوری، اخبارم در اصطلاح به دو معنا اطلاق میشه. مصنف در عنوان کلمه انشاء را به کار برد. میخواییم ببینیم مرادش از این کلمه انشاء از اون دو معنای اصطلاحی کدام میشه. حالا مطلبی در اینجا بیان کرده، این عرض کنیم. کلام را تقسیم میکنن بر دو قسم، البته تقسیمات مختلفی آمده، اون چه که حالا مشهور است و نزدیک به ذهنه. کلام را تقسیم میکنن بر دو قسم، میگن کلام یا خبر است یا انشاء. در کلام خبری دو تا نسبت، نسبت کلامیه نسبت خارجیه. مثلا در مثل زیدون قائم یه نسبت کلامیه داریم و این است که شما با گفتن زیدون قائم قیام را نسبت به زید دارید. قبل از گفتن زیدون قائم این نسبت وجود نداشت، یعنی نسبت دادن تو وجود نداشت. بعد از گفتن زیدون قائم این نسبت به وجود آمد، این را میگیم نسبت کلامی. بعد بین زید و قیام در خارج با قطع نظر از گفتن زیدون قائم، این را سن بگی یا نگی، حتی نگی، قهرن در خارج هم بین زید و قیام یک نسبتی هست. اگر زید در خارج قائم باشه نسبت خارجی بین زید و قیام ثبوت است، اگر در خارج قائم نباشه نسبت بین زید و قیام سلبی است. چه زیدون قائم شما بگید چه نگید. پس نتیجتاً در کلام خبری مانند زیدون قائم که گفته میشه دو تا نسبت وجود داره، نسبت کلامیه که این را کلام ایجاد میکند، نسبت خارجیه که اون دیگه کاری با کلام نداره، کلام را بگی یا نگی اون در واقع هست. اون وقت متکلم با کاربرد این کلام خبری میخواد حکایت از اون نسبت خارجیه بکنه، یعنی میخواد از واقع خبر بده که در واقع زید قائم است. وقتی که میگه زید قائم، این میخواد حکایت بکنه از نسبت خارجیه ای که بین زید و قیام وجود داره. پس در کلام خبری متکلم قصد حکایت از واقع داره، معنای زیدون قائم همونیست که در واقع وجود داره، معناش همونی، این حکایت از اون میکنه. خب حالا یه مرتبه در کلام خبری نسبت کلامی یا مطابق با نسبت خارجیه است، یعنی هر دو ایجابی هست یا هر دو سلبی. مثلا زید در واقع قائم هست، تو هم بگی زیدون قائمون، نسبت کلامیه ایجابی است، یعنی ثبوت قیام برای زید. نسبت خارجیه هم ایجابی است، در خارج هم زید قیام برای زید هست. یا زید قائم نیست، شما میگی لیس زیدون بقائم، نسبت خارجیه سلبی، نسبت کلامیه هم سلبی است. پس در کلام خبری گاهی اوقات نسبت کلامیه با نسبت خارجی مطابقه، که اگر مطابق باشد این کلام را میگن صدق، صادق. یه مرتبه مطابق نیست، زید در واقع قائم نیست، تو گفتی زیدون قائم، حالا فرق نمیکنه اعم از این که عمدن میدانستی قائم نیست که گفتی زیدون قائم، میخواستی دروغ بگی. یه مرتبه نه، خیال میکردی قائم است و گفتی زیدون قائم و در واقع قائم نبود. در هر دو صورت نسبت کلامیه شما مطابق با نسبت خارجی یعنی نیست و این کلام میشود کذب. و متکلمم در کلام خبری دائما قصد خبر از واقع رو داره، حکایت از واقع رو داره، قصد مطابقت و عدم مطابقت در کنارش هست. این مال خبره. میاییم سراغ انشاء. با گفتن اضرب نسبت کلامیه به وجود میاد، نسبت کلامیه با گفتن اضرب به وجود میاد، که نسبت کلامیه همون نسبت طلبیست دیگه. در کلام انشایی اینه دارن که معنا را کلام ایجاد میکنه، یعنی اگر گفتی اضرب به مخاطبت طلب ضرب از دید کرد، اگر نگی طلب نکردی. معنای اضرب همون طلب خارجی، اگر گفتی اضرب طلب صورت گرفت، نگفتی صورت نمیگیره. در انشاء اون معنا رو خود کلام ایجاد میکنه، در خبر نه، معنا خودش کاری با خبر نداره. خبر را بگی نگی اون در واقع هست، چه زیدون قائم بگی چه نگی زید در خارج قائم. در خبر معنا را خبر ایجاد نمیکنه، کلام ایجاد نمیکنه. ثبوت قیام برای زید در خارج، بله احسن. در اضرب معنای این اضرب این است که تو از زید بخواهی حتما این کار را بکنی. با کاربرد اضرب این معنا موجود شد. مادامی که خداوند نفرموده اقیم الصلاة، نماز بر انسان ها واجب نشد، و خداوند هم هیچ وقت نمیگه چرا نماز نخواهد، باید بگی تا این که وجود بیاد. در انشائیات معنا با گفتن لفظ به وجود میاد، گفتی موجود میشد در خارج، نگفتی موجود نمیشه. وجود معنا در انشائیات تابع وجود لفظه. پس اضرب برای طلب ضرب است، گفتن اضرب اون طلب ضرب را در خارج ایجاد میکنه. در این اضرب نسبت کلامیه وجود داره که با گفتن اضرب به وجود میام. میخواییم ببینیم در این انشائیات هم آیا نسبت خارجی هم وجود دارد یا نداره. نسبت خارجی غیر از اون طلب ضربی است که با گفتن اضرب حاصل شد، غیر از اون، یعنی با قطع نظر از گفتن اضرب یه نسبتی در خارج موجود باشه، با گفتن اضرب هم نسبت کلامیه موجود بشه، اون وقت در اینجا هم مثل خبر این نسبت کلامیه گاهی مطابق با نسبت خارجیه باشه، گاهی اوقات هم نباشه. آیا اینجوریست یا نه؟ بعضی آمدن گفتن در انشائیات هم مثل خبر نسبت خارجیه هست، اونجا هم مثل خبر ممکنه این نسبت کلامیه مطابق با نسبت خارجیه باشه، ممکنه نباشه. فقط فرقی که بین خبر و انشا هست اینه در خبر متکلم دائما قصد حکایت از واقع را داره، واقعی که هست قصد حکایت از او را داره، ولی در انشاء قصد حکایت از او را نداره. خبر از واقع نمیخواد در انشاءیات بده، هست واقعی ولی در مقام خبر دادن از او نیست. در خبر نسبت کلام یا واقع ممکنه مطابق باشن ممکنه نباشن، در انشاء هم نسبت کلامی یا واقع ممکنه مطابق باشن ممکنه مطابق نباشن. از این ناحیه هر دو مثل همه، منتها فرق بین خبر و انشاء اینه که متکلم در خبر قصد حکایت از اون واقع را داره و میخواد از واقع خبر بده، ولی در انشاءیات در مقام خبر دادن از واقع نیست و نمیخواد از واقع خبر بده. حالا بیاییم در اضرب ببینیم. اضرب که خب کلام انشاییست، با گفتن اضرب هم نسبت کلامیه موجود شد، اون معنایی هم که مقصود متکلم است با گفتن اضرب موجود شد. قبل از اینکه اضرب بگید معنا حاصل نشد، طلب کردن از مخاطب این که امر بزنه، با گفتن اضرب این طلب حاصل شد. ولی شما میگید که یعنی بعضی ها گفتن که در انشاء هم مثل خبر یک واقعی وجود داره، اون دیگه کاری با کلام انشایی نداره، اون یک واقعیتی است خودش. متکلم چی که اضرب بگد چه نگه، او سر جای خودش محفوظ، اون چه باشد اون اینه. متکلمی که میخواد به مخاطب بگد اضرب، یه مرتبه این است متکلم توی دلش طالب این است که مخاطب زیده بزد، قبل از گفتن اضرب تصمیم گرفته این رو. مثل این که خیلی اوقات تشنه ای، طالب این هستی که اون مثلا بچه برات آب بیار، ولی هنوز نگفتی، طلب نفسانی هست چه اضرب را بگی چه نگی. وقت در ظاهرم میگی آب بیار، آب بیار مشتمل بر نسبت کلامیه است، و با گفتن آب بیارم دستور به اون بچه دادی. این دستور به بچه معنای انشایی است، معنای انشایی است، این معنا را گفتن آب بیار ایجاد، ولی اون طلب نفسانی واقع این آب بیاره. واقع نظر از گفتن آب بیار طلب نفسانی هست، پس در انشاءیات هم واقعیتی وجود داره غیر از اون معنا، غیر از اون معنایی که با گفتن آب بیار ایجاد میشه، غیر از اون. یعنی که انما در آب بیار یک امر داری که کلمه آب بیار باشه، یه معنا داریم که از بچه خواستی حتما آب بیارد و الا کتک میخوره، این رو با گفتن آب بیار ایجاد کردی. غیر از این دو تو دل خودت هم طالب این بودی که آب بیاره. گاهی اوقات ممکنه تو دل خودت طالب این نباشی که آب بیاره، میخوای مثلا بچه را سرگرم بکنی، شروع میکنه یا گریه میکنه میگه برو آب بیار، میره آب بیاره باز فکرش مشغول میشه و ای بس از گریه و اینا بیفت. گاهی اوقات انسان تعبیر امری را به کار میبره ولی تو دلش طالب او نیست، مثلا میخواد اون را امتحان بکنه، میخواد ببینه اگر دستوری بهش بده آیا انجام میدهد یا نه. اینه میگه، اون همین که پاشد بیاره میگه لازم نیست دیگه، لازم نیست اشکال نداره نمیخواد. اینجا واقعا طالبی نبودی که اون این کار را بکنه، اینجا اگر چنانچه گفتی آب بیار تو دل طالبی این نبودی که آب بیاره، اینجا نسبت کلامی یه مطابق با خارج و واقع نیست. ولی کذبم نمیشد گفت اینجا، چرا؟ چون قصد حکایت از واقع نداشت، نمیخواستی با گفتن آب بیار به طرف خبر بدی که من توی دل خودم تا طالب این معنا هست. قصد حکایت از واقع ندارید در اینجا. در انشاء مثل خبر بر طبق این قول واقعی وجود داره، مثل خارجی وجود داره. این کلام انشایی هم که گفته شد گاهی نسبت کلامی یا مطابق با واقعی، گاهی مطابق نیست. ولی اینجور نیست که اگر مطابق باشد کلام انشایی رو بگیم صادقه، اگر مطابق نباشد بگیم کذبه. اینم نیست. چرا؟ چون در کلام انشایی قصد مطابقت و عدم مطابقت تو کار نیست. قصد خبر دادن از واقع و حکایت از واقع منظور نیست، بلکه میخوای این کلام خبر انشایی را به کار ببری و چیزی از مخاطب مثلا طلب کنی. همین مقدار با گفتن این کلام همون طلب حاصل میشد و اونم بایستی مثلا پاشد دستور تو را عمل بکنه، خواسته تو را برآورده بکنه. بنابر این قول انشا مثل خبر دارای واقعیتی است و دارای لفظی است و دارای نسبت کلامیه است و نسبت کلامیش ممکنه با واقع مطابق باشد، ممکنه مطابق نباشد. و اون معنایی که متکلم با کلام انشایی ایجاد میکند، اون معنا غیر از اون واقعیت، غیر از اون واقعیت، این معنایی که با تعبیر انشایی در خارج ایجاد میشه. منتها فرقی که بین خبر و انشا هست از ناحیه این که به خبر اگر مطابق با واقع شد میگیم صدقه، مطابق با واقع نشد میگفتیم کذبه، در انشا دیگه مطابقت و عدم و مطابقت صدق و کذب نمیاره، چون اینجا قصد حکایتی از واقع نبوده. این یه قولیست در انشا. بعضی هم ای بس و پشن بگن نخیر، در انشا واقعیتی وجود ندارد با قطع نظر از تعبیر انشایی. در انشا فقط همین تعبیر است و اون معنایی که این تعبیر انشایی اون را ایجاد کرده، دیگه مطابقتی مطرح نیست، عدم مطابقتی مطرح نیست، چون اصل نسبت در خارج نیست، سالبه به انتفاع موضوع. نسبت خارجی یعنی به واقع نیست تا اینکه بگیم مطابقت دارد یا اینکه نداره. اینم نظریه دوم. بله، حالا اینه مطرح نکردن، شاید بعضی ها قبول نکنن، اینا گاهی اوقات یه میاند و یه چیزی مطرح میکنند و ولی خب اینا مثلا به ظاهر انشا نگاه میکنن میگن بله ما انشا داریم و یک نسبت طلبیه است و اون نسبت طلبیه هم که دیگه با گفتن انشا موجود میشد و واقعیتی غیر از اینها نیست. مثلا ممکنه تو دل متکلم، تو دلش طالب این معنا باشد یا نباشد، منتها میگن اون واقعیت این نیست، اون یک امریست در واقع محفوظ، کاری با این نداره. در انشا وقت لفظ است به این معنا است که این لفظ اون را ایجاد کرد، طلب نفسانی واقعیت این نیست. خب حالا این عبارت مصنف را، عبارت شارح را خود طوری یعنی ذاتن عبارت شارح با هر دو قول می سازن. این که میگه در انشا نسبت خارجیهی که مطابقت با او حاصل بشد یا نشد نیست، این تعبیر اهم است، نسبت نیست تا مطابقت و عدم مطابقت مطرح باشد، یا هست ولی مطابقت و عدم مطابقت مقصود نیست. این تعبیر با هر دو احتمال می سازه. خب اعلم ان الانشاء قد یطلق و علا نفس الکلام الذی تا آخر که عبارت شخندیم. حالا اینه مطلبش، بگیم مطلب این عبارت رو. انشاء، شما به طرف مقابل میگید اضرب، در اینجا شما این کلمه اضرب را یعنی این کلام را نتیجتن القا بر مخاطب کردید. اضرب، تو این را به مخاطب القا کردید. میگه کلمه انشا در اصطلاح به دو معنا میاد. یک، خود اون کلام یعنی جمله اضرب، جمله اضرب لفظ. گاهی اوقات انشا به خود این لفظی که دارای همچی یک معنای انشاییه اطلاق میشه، گاهی اوقات نه، انشا به القاء همچی یک کلامی اطلاق میشه. گفتن اضرب برای طلب زدن، این گفتن اضرب را گاهی اوقات میگن انشا، چون تو با گفتن اضرب از طرف طلب کردی زدن. القا این کلام را میگن انشا، یه مرتبه هم به خود این کلام میگن انشا. بنابر معنای اول، انشا معناش مستریست، القا همچی یک کلام. بنابر دومی، انشا دیگه معناش معنی مستری نیست، اون لفظیست که تو به اون تلفظ میکنی. جمله اضرب که از مقوله کلامه، این را میگن انشا. اعلم این که انشا گاهی و قاف در اصطلاح یعنی اطلاق میشود بر خود اون کلامی که خود کلام، بر خود اون کلامی که نیست برای نسبت او یک خارجی، یعنی برای نسبت کلامیش یک خارجی وجود ندارد، که اون خارج دیگه کار ندارد به این که تو اضرب را بگی یا نگی، کما این که برای خبر خارجی هست که اون خارج دیگه کار ندارد تو خبر را بدی یا ندی، او هست یا نیست. ولی در انشاء میگه لیس لنسبته خارج تطابقه اولا تطابقه، اگر تطابقه اولا تطابقه را نیاورده بود، معنیش این میشد که انشا نسبت کلامیه داره ولی برای او خارجی وجود نداره، ولی این خارجون را مقید کرد به تطابقه اولا تطابقه، نسبتی که این با او مطابق باشد یا نباشد نیست، این نفع نمی کند اصل نسبت رو. نسبتی که مطابق با او باشد یا مطابق نباشه همچی یک نسبتی نیست، می خواهد بگرد نه اصل نسبت نباشد. بر نفس اون کلامی که نیست برای نسبت او یک خارجی، که این نسبت مطابق با اون خارج باشد یا مطابق با اون خارج نباشد، همچی یک نسبتی نیست. خب البته اگر مراد شارع این باشد که اصلا نسبت یعنی خارج کلن نیست، این عبارت سر راست سر جای خودش، ولی اگر منظورش این باشد که نسبت هست ولی مطابقت و عدم مطابقت نیست، این جور در نمیاد نسبت هست ولی مطابقت و عدم مطابقت نباشه، چون اگر خارجی باشه این کلام انشایی هم القا میشه، نسبت کلامیه ممکنه با خارج مطابق باشد ممکن نباشد. چطور میگی که بگی خارج هست ولی مطابقت عدم و مطابقت نیست؟ اینجا اگر منظور شارع از این باشد ما اصل خارج را قبول داریم، اگر منظورش این باشد بایست این تطابقه اولا تطابقه به معنای مجازی باشن نه به معنای حقیقی، یعنی منظور از این تطابقه اولا تطابقه اصل مطابقت و عدم مطابقت نیست، بلکه منظور قصد مطابقت و قصد عدم مطابقت، قصد مطابقت و عدم قصد مطابقت، نه عدم، قصد مطابقت و عدم قصد مطابقت باید باشد. یعنی بله ممکنه مطابق باشه ممکنه نباشه، ولی متکلم در این مقام نیست، چون در مقام حکایت از واقع نیست دیگه قصدش این نیست که اینی که من میگم مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. پس تطابقو یعنی قصد کند مطابقت رو، لا تطابقو قصد نکند مطابقت رو، به این معنا میشه. در کتاب‌های مختلف از جمله باب هشتم مغنی گفته به این که گاهی اوقات فعل به معنای قصد اون فعل استعمال میشه، اراده اون فعل استعمال میشه. ضربه یعنی اراده زدن کرد، در اینجا هم تطابقو یعنی قصد مطابقت رو داشته باشه. دو چیز ما گفتیم اینجا، اگر برای انشاء ما واقع رو قبول بکنیم، گفتیم در مثل اذلب ما سه چیز داریم: یک، کلمه اذلب، کلام، دو، اون معنایی که با گفتن اذلب اون را ایجاد میکنیم، طلب ضرب از مخاطب، سه، تو دل من هم من خودم طالب این هستم که او بزنه، تو دلم طالب این هستم که او بزنه. این دیگه حال من اذلب را بگم یا نگم، اون طلب تو دلی، تو دل هست دیگه. اگر گفتیم خارج داره، منظور از خارج اینه، این طلب تو دلی است. بله؟ کار نداره. نه میدونم در انشاء با این طلب تو دلی کار ندارد، منتها اصل این طلب هست و اون نسبت کلامی هم با این مطابقه، مطابقت هست، اصل خارجم هست، ولی متکلم با این کاری نداره. کاری نداره یه مسئله ایست، نیست مسئله دیگریه. یه عده میگن نخیر، کلام انشائی خارجی ندارد. یه عده میگن دارد ولی متکلم با اون کاری نداره. این دو مسئله هست. خب
در واقع هم اومد یا مجیش اطراح افتادی هم نه خب
الان خبر
میدونم.
خبر از تو دلی نمیخوایم بدیم، در انشا به طرف میگیم تو باید این کار را بکنی، ولو تو دلت هم نمیخوای انجام بده. تو دلت تا مثل این که مثلا فرض کنید ابتداعا میگی که بزنش، ولی در واقع نمیخوای اون را بزنه، ولذا اگر دست بلند کنه بزنه میگی نه نزن. اینجا معلومه طلب نفسانی نیست. بله، انشاء را میخواد بگید، همین دیگه. تو نه، اون طلب نیست، اون طلب کاری مربوط به جا نیست ما، ولی در این اذرب اون طلب نفسانی در ارتباط با اذرب هست دیگه. اذرب برای طلب، اونم طلب تو دلی هم هست در اونجا. تو دلش حالا میخواد زیت بیاد یا نه یا دون، یک مسئله دیگری میشه، رفتی به جا زیت نداره.
تو دلی
اونم
کجا داری؟
اینی که هست در کتاب ها گفتن، شما هم به همین جا دستوقی هم دستوقی نه هم دستوقی هم گفت، اون یکی کتاب هم شرراه اینا هم اینه گفتن، گفتن در انشائیات خارجی هست و اون خارج هم همون طلب تو دلت خواسته باشی او بزنه، تو دلت میخوای او بزنه، اون قبل از گفتن اذرب موجوده، اذرب اون را ایجاد نکرده. اذرب آمد از مخاطب طلب کردی که بزنه، اگر اذرب نگفته بودی از مخاطب طلب نکرده بودی. تو دلت میخوای بزنه یه مسئله، از مخاطب خواستی که بزنه، اگر نزنه کتک میخورد، این مسئله دیگریه. ولذا در اذرب گفتیم یک طلب نفسانی قبلا هست، یک اذرب هست، یکی هم طلب خارجی. این طلب خارجی رو اذرب ایجاد کرد، اون طلب نفسانی کاری با اذرب نداره، اذربم نگی او هست. بعضی هم میگن تو اون طلب نفسانی خارج همین اذربه، اون یکی هم میگن قبول داریم ولی اون خارج اذرب نیست. در اذرب دو چیز بیشتر نیست: کلام، اون طلبی که به واسطه گفتن اذرب از مخاطب کردی، اون یکی ممکنه باشه، ما منکرش نیستیم، ولی اون را نمیشه خارج این حساب کرد. این نزاع حساب بکنی یک نزاع لفظی است در واقع. بله اون تصور نمیشه، نه نمیشه، چون که اضرب خارجش زدن نیست، اضرب خارجش طلب زدن. تو اضرب که گفتی طلب حاصل شد، مطلوب ممکنه حاصل نباشه. آره این ولذا در اضرب معنا رو خودش ایجاد میکنه دیگه. اونجا بگیم که کلام خبر انشایی گفته شد، تخلف از اون معنا اصلا ممکن نیست، در شدنی ممکنه در مطلوب تخلف ایجاد بشه. مطلوب خارج اضرب نیست، یعنی زدن مخاطب، اون خارج اضرب نیست. طلب زدن از مخاطب معنای اضربه. این معنا رو همین که لفظ گفتی اوتوماتیکی حاصل میشه، خودت هم نخواهی حاصل میشه. اعلم این که انشاء گاهی اوقات اطلاق می شود بر خود اون کلامی که نیست برای او یک برای نسبت او یک خارجی که اون نسبت با این مطابقت بکند یا نکنه. نسبت این گونه ای نداره، آیا اصل نسبت را نداره یا نه نسبت را داره، نسبت با این قیدی را نداره. با هر دو اصل عبارت می سازه، منتها گفتیم اگر دومی باشد تطابقه او لا تطابقه او بایستی معنی قصد داشته باشه. متکلم قصد مطابقت داره، متکلم قصد مطابقت نداره.
که می فهمانید نسبت خارج تطابقه او لا تطابقه او که تطابقه قاعده باب هشتم می فهمانید که گاه ها قصد فعل لحاظ میشه. اینجا قصد فعل تطابقه او فعالش نسبته، نسبت که عقل و شعور
نداره
که بخواد قصد بکنه
در
نکنه. اون
متکلمه، نه متکلم، یعنی قصد مطابقت در او شده باشه.
این نمیشه مطابقت،
قصد مطابقت
نمیشه درست کرد.
بله
با قاره خشن نمیشه درست کرد، چون یه فاعلش ما که نیستیم، که فاعل تطابقه که ما بودیم که ما قصد تطابق داریم و نداریم.
تطابق یعنی قصد مطابقت دیگه، قصد مطابقت در او نشده. مطابق چه باشه؟ یه چیزیه، قاصد کسی دیگه باشه. قاصد کسی اشکال ندارد در اینجا، یعنی در اینجا در واقع دو تا فعله، دو تا معنای فعلی، یکی مطابقت یکی قصد. مطابقت فاعلش نسبته، قصد فاعلش متکلمه، هیچ اشکال ندارد.
مثلا شما وقتی میگید
اشکال نداره در یک جا فاعل هر دو یک نفر باشه، فاعل قصد و اون یکی باشه، در یک یا نه فاعل ها دوتا بشن، فاعل قصد یک چیزی باشه یک نفر باشه، فاعل اون یکی معنی مستری کس دیگه باشه، چیزی دیگه باشه.
قصد من متکلم که اون نسبت تطابق داشته
باشه. احسن، تطابق او را قصد کرده، تطابق او را، مطابق بودن اون نسبت را با خارج قصد کرده باشی. مطابقت یعنی فاعلش نسبت میشه، تو قصد کرده باشی، نه ضرر نداره همچه استعمالی. خب
مثلا صفت خارجونه یا نسبت
ای؟ بله نسبت صفت خارجون. و قد یقال علی ما هو فعل المتکلم، گاهی اوقات انشا به خود اون کلام اطلاق نمیشه، بلکه به اون کار متکلم اطلاق میشه. کار متکلم کدامه؟ گفتن همچی یک کلامی، القا کردن همچی یک کلامی. و گاهی گفته می شود بر اون چیزی که اون کار متکلم است، کار متکلم چه باشد؟ یعنی القا کردن مثل این کلام را، یعنی القا کردن همچه کلامی. کدام کلام؟ الذی لیس لنسبته خارج تطابقه اولا تطابقه. بعضی گفتن کلمه مثل در اینجا زیادی است و مبهم است، به اصطلاح القاء این کلام، نه القاء مثل این کلام. بعضی هم این مثل گفتن، در متول هم مثل نیست و اینجا آورده، و بعضی گفتن بله این خودش نیازی با آوردن مثل نیست، القاء کلام انشائی را میگن، نه القاء مثل کلام انشائی. مثل کلام انشائی یعنی چی؟ یعنی القاء مثل این کلام. تمام شد. کما ان الاخبار کذالک، میگه اخبارم همین جوریه. اخبارم یعنی به دو معنا میاد. یک، اون کلامی که برای او نسبتی وجود داره، اینجور نگید حالا، اون کلامی که برای نسبت کلامیه او خارجی وجود داره که گاهی مطابقت هست گاهی نیست، به همچه کلامی اخبار گفته میشه. گاهی اوقاتا به القاء همچه کلامی اخبار میگن، کما این که اخبارم همین جوریست، اخبارم مثل انشاء به دو معنا میاد، کلام خبری، القا کردن کلام خبری. شد. اینجا یک سوال مانندی پیش میاد، کما ان الاخبار کذالک، این مشبه چیه در اینجا؟ مشبه به چیه؟ کما ان الاخبار کذالک، دو تا داد تشبیه ما داریم در اینجا، یکی کاف کما، این ما بگیریم انشا تشبیه شده به خبر، پشت سر اخبار یک کذالکی داریم، کاف کذالک هم حرف تشبیه دیگه، اونه بگیریم خبر تشبیه شده به انشا. اینجا مشبه کدام است؟ مشبه هم به کدامه؟ یه همچه سوالی به ذهن میاد، همین تو ماشین می آمدم این به ذهنم آمد، اونجا یادداشت کرده بودم دیگه جوابش چیه، تو ماشین این جواب به ذهنم آمد که این تشابهی است، زید هم شبیه به همه. خب ما یک تشبیه داریم یک تشابه داریم، در تشبیه شیئی را به شیء دیگر می خواهیم تشبیه کنیم، مثلا می خواهیم تشبیه کنیم زید را به شیر، اینو میگن تشبیه. و در تشبیه اصل این است که بچه شبه در مشبهون به اقوا باشد تا بچه شبه در مشبه. گاهی اوقات نه، دو شیء است هر دو دارای این وصفن و تو میخوای بگی اینها مثل همند، مثل هم، این اسمش تشابهه، حکم به تشابه. و لذا تعبیرم میخوای بیاری، اصل در تعبیرش این است که تعبیرش تشبیهی نباشد، تشابهی باشد. بگی تشابه زیدون و عمرون فشجابه، کدام مشبه هست؟ کدام مشبه هم به؟ هر دو مشبه هن، هر دو مشبه هم به. معنا این کلام این است که زید و عمر شباهت به هم دیگر دارن، شباهت به هم دیگر دارن، یعنی زید شبیه به عمره، عمرم شبیه به زیده. تعبیر تعبیر تشابهی، ولذا اینجا این تعبیر که آمده است، این تعبیر هم میشه گفت تشابهی است. و مخاطب بگرد خبر و انشاء مثل همند، هر دو گاهی اوقات به معنای اصل کلام، گاهی اوقات به معنای القاء همچی یک کلامی. تمام شد. خب این مطلبی بود که تا اینجا حالا گفتیم. یه اشکال مانندی ممکنه کسی داشته باشد و آن این است که مصنف در عنوان گفت الانشاء، بعد عبارت شارح چه بود؟ اعلم ان الانشاء. خب یک چیزی قبلا ذکر بشه، متکلم میخواد اون رو مطرح کنه، قاعدتا ضمیر باید بیارد دیگه. جا انی زیدون و اکرم تو یا فاکرم تو، نمیگی جانی زیدون و اکرم تو زیدن، معنای یه جل قبلا ذکر شده باشه، ثانیاً میخوای او را مطرح بکنی، با ضمیر مطرح میشه در همچی جا. اینجا هم خب انشاء را قبلا ذکر کرده بود، ثانیاً شاره ما همون انشاء را میخواد بگد، لذا اصل این بود که بگد اعلم انه قد یطلق بر این و قد یطلق و بر دیگری. چرا به جای ضمیر اسم ظاهر آورد؟ این یک سوالی است در اینجا. جوابی که داده میشه اینه، اون انشایی که مصنفون را در عنوان گفت با این انشایی که شارح در اینجا گفت اینا هر کدام به یک معناییه، یعنی اون معناش یک چیز، این معنا چیز دیگر. اگر دو تا زید نامه، یکی آمده تو دیگری رو اکرام کردی، اینجا معنا ندارد بگید جا همین زیدون فاکرم توهو، بایستی بگید جا همین زیدون و اکرام تو زید، یعنی یک زیدی آمد زیدی دیگر رو من اکرام کرد. این که شنیده ای معنا اول ذکر بشه و ثانیاً میخوای همون معنا را ذکر بکنی ضمیر میاری، ولی اگر نه خیر دوتا معناست هر دو لفظشان یکیه، اینجون دوتا معنا را میگی قاعدتاً بایستی خود لفظ تکرار بکنی. اینجا ال انشا که در عنوان گفت مراد از انشا معنای انشاست، معنای انشا. حالا کدام معنای انشاست؟ برای انشا در اصطلاح چند معنا ذکر کردیم، دو تا، یا معنای اولی انشا منظور است از لفظ انشا یا معنای دومی دیگه. ولی این که شارح میگد اعلم ان الانشاء، مراد شارح از انشا کلمه انشاست، فقط بگه لفظ انشا الف و نون و شین و الف ممدود. پس بنابراین لفظ انشا در اولی مراد از انشا معناش بود، مراد از لفظ انشا در دومی کلمه انشا. اینا به دو معنا هستند، وقتی که به دو معنا شدن حقش این است که خود لفظ تکرار بشه، نه اینکه دومی را به صورت ضمیر بیاره. این نیست، این جواب اون اشکاله. یک کسی آمده و میگه به این که اون اشکال ما با این حرف شما معلوم نیست دفع بشه، چرا؟ چون که قاعده ای دارند اگر معرفه تکرار بشه، یعنی لفظی که تکرار شده، این چهار صورت داره، لفظی که تکرار شده هر دو معرفند، یعنی اولی هم معرفه دومی هم معرفه، یک دو هر دو نکرند، الرجل الرجل، رجلون رجل، فرزن ها. حالا دیگه مثالاش کار نداره این بزنی، فقط برای این که یه خورده سرکاش بشه و یه مرتبه هر دو معرفند الرجل الرجل، یه مرتبه هر دو نکرند رجلون رجل، یه مرتبه اولی نکره است دومی معرفه رجلون از رجل، یه مرتبه عکسی اولی معرفه است دومی نکره از رجل بعدش رجل، این چهار صورت داره. در صورتی که هر دو معرفه باشند، در بعضی از کتاب ها هست که مراد از ثانی همون اول، جا انی الرجل اون رجل محمود و اکرم تو الرجل، اینجور یه آیه شریفه، انما العسر یسرا انما العسر یسرا، العسر دو مرتبه ذکر شده، اولی هم معرفه دومی هم معرفه. اینجا میگن مراد از دومی اول، یعنی ما دو تا عسر نداریم، یک عسر است دو مرتبه گفته شده، این قاعده رو داره. وقتی که اینو داشته باشیم قول الانشاء قبلی معرفه بود، یعنی الانشاء تکرار شد دو مرتبه گفته شد، اولی هم معرفه دومی هم معرفه، ما این قاعده رو داریم وقتی که لفظی تکرار بشه هر دو معرفه باشن دومی همون اولی در میاد. پس تو چه ضمیر می آوردی؟ یعنی شاره معنیش این می شد که انشای اول، اسم ظاهرم آوردی باز معنیش این است که انشای اول. تو گفتی ما ضمیر آوردیم برای اینکه این اشکال پیش نیاد، نخیر، این اشکال با آوردن الانشا هم پیش میاد. نتیجتا انشا اول به یک معناست، انشا ثانی به معنای دیگری، ولذا لفظ الانشا تکرار بشد جور نیست، این اشکال رو داره. معنیش این میشه که مراد از انشای ثانی هم همون اولیست، با اینکه بر طبق قاعده مراد از انشای ثانی همان اولی نیست، یک معنای دیگره. اصل اشکال حالا اینه، خود شارح در همین مختصر در علم بیان در اوائل تشبیه داره که میگه این قاعده ای که شما شنیده اید و ما یقال ان المعرفه اذا احیدت کانت عین الاول فلیس علی اطلاقه. بله این قاعده رو ما قبول داریم که معرفه اگر تکرار بشد دومی عین اولی ولی مطلقا نیست. ولذا سیوطی در کتاب الاتقان این قاعده رو در سیوطی ببینید، در الاتقانش هم خوب اونجا مغنی هم داره با بششون، منتها به وضوحی اون الاتقان سیوطی نیست. مغنی باب ششم اون چاپ های جدیدش صفحه 861 الاتقان سیوطی، چاپ هاش ای بسا فرق میکنه، ولی الاتقان سیوطی چاپ جدید 4 جزء در 2 مجلد، مجلد اول اواخرش، مجلد اول از 2 مجلد اواخرش، یعنی اواخر جزء دوم الاتقان، یه 5-6 صفحه مانده به آخرش. اونجا قاعده ای دارد، قاعدتون اخرى تتعلق به تعریف و تنکیر، اونجا دارد. حالا بنده تون تون میخوانم این را چون همش نیست، یعنی بعضی قسمتاش که مثال هاشو اینا انداختم فقط فهرستواری خوانده بشه که قاعده تو ذهنتان باشه. اونجا دارد ازا ذکر الاسم مرتین فلهو اربعتو احوال، 4 حالت داره، لانه اما ان یکونا معرفتین 1 او نکرتین 2 اول اولو نکرتون و ثانی معرفه او بالعکس. فا امکانا معرفتینه فستانی هوال اولو غالبا، هر دو معرفه باشه نوعا دومی اولیه، همیشه اینجور نیست. اگر قرینه برخلاف داشته باشیم دیگه دومی معنی اولی نخواهد. و امکانا نکرتین، اگر هر دو نکره بودن فستانی غیر الاول غالبا، جا انی رجلون و اکرم تو رجلن، نوعا نکره دوم از حیث معنا غیر اولی، نوعا گاهی اوقات قرینه هست که مراد از دومی اولی همان را، ولی قرینه نباشد حمله بر غیر او میکنی. و امکانا نکره تینه فستانی غیر الاول غالبا، و امکان الاول نکرتن و ثانی معرفه، اولی نکره دومی معرفه، فثانی هو الاول، میگه در اینجا دیگه حتما مراد از دومی اولیه همیشه. جاءنی رجلون و اکرمت الرجل. و امکان الاول معرفتن و ثانی نکرتن، اگر اولی معرفه بود دومی نکره، جا انی الرجل و اکرم تو رجلم، میگه اینجا بایستی تابع قرینه باشید دیگه. نمیشود گفت مراد از دومی اولیه، نمیشود گفت غیر اونه، قالب مالب مطرح نیست. اینجا انسان شک دارد 50-50 که آیا مراد از دومی اولیست یا نه، بایستی تابع قرینه باشی. اگر قرینه پیدا کردی بر این که مراد از دومی اولیه میگی اولی، اگر قرینه پیدا کردی برای این که مراد از دومی اولی نیست میگی اولی نیست، قرینه پیدا نکردی باید توقف بکنی قهرم. این قاعده رو اونجا گفته و خوب قاعده ایش رفقا یاد بگیرن بهتر است و اون آیه شریف هم انما العسر یسرا، بله فانما العسر یسرا انما العسر یسرا، اونجا مثال است نسبت به العسر، هر دو معرفه، یسر ها هر دو نکده آمدن، عسر ها را حمل بر یک معنا کردن چون معرفه هستن، غالبا هم اینجوریست دیگه، یسر ها را حمل بر دو معنا کردن. در روایتی دارد که حضرت از خانه در آمد، از کجا حالا یادم نیست، علی حال خندان بود و خوشحال بود و این حرفا و این آیه را و این را میگفت، خندان در آمد میفرمود که لن یغلب عسرون یسرین، یک عسر نمیتونه غلبه کند بر دو تا عسر، لن یغلب عسرون یسرین، اینه گفت. بعد این آیه را خواند، فانما العسر یسرا انما العسر یسرا. حالا یک کسی میپرسه یعنی چی از این آیه، دوتا عسر است دوتا یسر، چطور میگه که یک عسر نمیتواند غلبه کند بر دوتا عسر؟ چطور؟ باید این قاعده تو ذهنت باشه تا اینکه جواب اون اشکال رو بتونی بدی، و الا هر کس باشه میگه خب عسرم دو مرتبه است، یسرم دو مرتبه، ادبیات هم نخوانده باشد خب نمیدانیم، و المعنا فی بطن شاعر رو توقف کنید، بهتر احتیاط بهتر است و رد بشید. هر جا رسیدی نفهمیدی رد بشو، با اینکه اگر درس میخواندی 90% اینها رو میتونستی حل بکنی، در 10% شی بسا 1% توقف بکنی. خب پس بنابراین نه، میگیم که اگر ضمیر می آوردیم مناسب نبود، چون معنیش این بود که مراد از دومی اولیه، اسم ظاهر آوردیم اشکال کردی، گفتیم نه اسم ظاهر با ضمیر فرق داره و قرینه وجود دارد که در اینجا مراد از معرفه دوم غیر از اون معنی است که از معرفه اول اراده شده. البته یک کسی بگه درسته اگر ضمیرم می آورد از باب استخدام باز اشکال نداشتن، یعنی ضمیر آوردنم در اینجا درست بود، استخدام بین است که لفظی باشد دارای دو معنی، خود لفظ را بگی احد المعنی این را اراده کنی، ضمیری به این لفظ برگردد از اون ضمیر معنای دیگر این لفظ اراده بشه. اگر چنانچه شارع به جای اعلم ان الانشاء می گفت اعلم انهو، اونجا عبارتش اشکال نداشت، از باب استخدام عبارتش صحیح بودنش صحیح بود، ولی خب الانشا گفته اینم درست است و اینم سرراست است و نیازی به استخدامم نداریم، و آخه استخدام ذاتاً خلاف اصل دیگه، هر چه خلاف اصل نباشه بهتره، مگر اینکه نکته باشه، اونجور نکته ها هم که میگن در همچی یک عبارت هایی نیست. آخه بعضی وقت میگن بله استخدام مثلا یک ظرافت خاصی یک نکته ای داره، اون در این عبارت های مثل ماها و اینا نیست، اونه در اون عبارت های فصیح و بلیغ و که از در تاپا نکته هستند و ظرافت هستند و امثال ذالک میگن، نه در این عبارت های الف لام دار فارسی الف لام دار هی پی در پی از اونا به کار ببری و خیال بکنی معجزه میکنی، نه خیر، استخدام در اینجا نیازی نیست و ظرافتی هم نخواهد داشت. خب اینم تمام شد. بل اظهر ان المراد ها هناه و ثانی به قرینت تقسیمه الی طلب و غیر طلب و تقسیم طلب الی تمنی و استفهام و غیره ما، و المراد به ها معانی هل مستریه لن کلام المشتمل علیها به قرینت قوله و لفظ الموضوع له کذا و کذا لظهور ان لفظ لیتا مثلا یستعمل لمعنى التمنی لا لقولنا لیت زیدن قائمون ففهم. خب شارع برای کلمه انشاء دو معنای اصطلاحی ذکر کرد، یک خود کلام انشائی، دو القاء کلام انشائی. شو در عنوان اینجا مثلا اون الانشایی که در عنوان آمده، این کلمه انشا مال مصنف است یا شارحه؟ مال مصنف. الانشا مصنف از کلمه انشا در عنوان این بحث آیا معنای اول را اراده کرده یا معنای دوم را اراده کرده، کدامشه؟ یعنی مرادش از الانشا یعنی کلام انشایی، خود کلام، یا القاء کلام انشایی، کدام اراده کرده؟ شارح میگه از هر این است که بگیم مصنف از کلمه انشا در عنوان این بحث معنای دوم را اراده کرده، نه معنای اول را. به چه قرین از هر اونه؟ میگه آخه مصنف وقتی که گفت الانشا پاشد این انشا را، حالا ما مرددیم که آیا مراد مصنف از این لفظ انشا در عنوان بحث معنای اول است یا معنای دوم. مصنف الانشا را که گفت پاشد این انشا را تقسیم کرد بر دو قسم، انشاء طلبی، انشاء غیر طلبی. انشاء طلبی را هم تقسیم کرد به پنج قسم، اون اقسام خمسه‌ای که درست کرده مصنف برای همین انشایی که در عنوان آمده، اون معانی خمسه، اون اقسام پنجگانه، همشان با معنای دوم انشا می‌سازند نه با معنای اولش. مثلا میگه انشا، حالا نمیدانیم از انشا معنای اول اراده شده، خود کلام انشایی یا معنای دوم القاء کلام انشایی. میگه انشا بر دو قسمه، طلبی و غیر طلبی. بعد میگه انشا طلبیش انواعش کثیرتون منها التمنی، یکی از اقسام انشا تمنی، یکی از اقسام انشاء طلبی تمنیه. حالا مراد از این تمنی آیا جمله لیت زیدن قائمانه یا معنای تمنیه، معنای مصدری یعنی آرزو کردن، کدامش؟ تمنی هم به دو معنا میاد، یک جمله لیت زیدن قائم، دو القاء همچی یک کلام، به عبارت نخرا آرزو کردن. خب اگر مراد از تمنی خود کلام باشد، در این صورت این اقسام با معنای اول انشا سازش دارد. معنای اول انشا خود کلام، معانی اینها هم که خود کلام، ولی مراد از اینها که یکی از اونها تمنیه، اگر معنای مصدری باشد، در این صورت این تمنی با معنای دوم انشا می سازه. حالا بسم الله ببینیم از کلمه تمنی در اینجا مصنف کدام را اراده کرده. اگر کلام را اراده کرده معلوم می شد از اون انشا هم کلام اراده شده. اگر معنای مصدری را از لفظ تمنی در اینجا اراده کرده معلوم می شد از کلام هم، از انشا هم معنای دوم که معنای مصدری بود اراده کرده. اینجا که می رسد می گرد و انواعه کثیرتون منها التمنی، بعد میگه و لفظ الموضوع له لیت، لفظی که برای تمنی وضع شده لیت. شما از این که میگه لفظی که برای تمنی وضع شده لیت است، از این میفهمید که مراد از تمنی یا لیت زیدن قائمه یا آرزو کردنه. لفظ لیته وضع شده برای جمله لیته زیدن قائم، موضوع لهش اونه یا موضوع لهش معنی مصدری که آرزو کردن باشد. یقینا مراد از این که میگه لفظی که وضع شده برای تمنی لیته است، میفهمیم که مراد از تمنی آرزو کردن که معنی مصدریه. از تمنی که معنی مصدری اراده شد کشف میکنیم که از لفظ انشا هم که مقسمه معنای مصدری اراده شده، القا کردن کلام انشایی نه خود کلام انشایی. پس بنابراین شارح میگه از هر این است که مراد مصنف از کلمه انشا در عنوان این بحث معنای دوم است که معنای مصدری باشه. و دلیل ما هم میگه بر این که مراد مصنف اینه، اینه و از هر این است که مراد از لفظ انشاء در این متن، در این عنوان، همون معنای دومه. از کجا؟ به قرینه این که تقسیم شده اون انشاء در کلام مصنف به طلب و غیر طلب، از اون طرف بعدن تقسیم شده طلبش هم به تمنی و استفهام و غیر این دو، و مراد از این تمنی و استفهام و امر و نهی و اون یکی ها معانی مصدریه این هاست، نه اون کلامی است که مشتمل است بر اون معانی مصدریه. از کجا میگی مراد از این اقسام معانی مصدریه است؟ میگه به قرینه قول مصنف که میگه و لفظ الموضوع له کذا و کذا، لفظی که وضع شده برای تمنی لیت است، اللفظ الموضوع للاستفهام همزه است مثلا، این به قرینه قول مصنف که میگه اللفظ الموضوع له، بعد از هر یک از معانی اینجور میگه اللفظ الموضوع له کذا در تمنی لیت و کذا در امر مثلا صیغه افعل و هکذا. این میگه این قول مصنف قرینه است. از کجا این قرینه است؟ میگه چون که واضح است که لفظ لیت مثلا استعمال میشود برای معنای تمنی، نه اینکه یعنی برای معنای تمنی وضع شده و در همون استعمال میشه، نه اینکه استعمال بشه برای قول ما لیت زیدن قائمان. ففهم، میگه دقت کن این مطلب را متوجه باش، ففهم محتمل است تدقیقی باشه و محتملم هست که بله میشود مصنف از لفظ انشا در عنوان همان معنای اولی را اراده بکنه و مراد از اقسامم معانی مصدریه باشه منتها در کلام استخدام باشه. اینجا که دارد الانشاء انکان طلبه، مراد از انشاء کلام باشد، مراد از هویی که در کان مستطره که اقسامم دنبال این میخواد بیاد، مراد از هویی مستطر معنای دوم انشاء باشه. انشاء معنای معناش کلام باشه، هویی مستطر در کان از باب استخدام ازش اون یکی معنای انشاء که معنای مصدری اراده بشه، اینم اشکال ندارد. و لذا مصنف گفت از هر این است که معنای دومه، نگفت 100% اینجوریه، یعنی احتمال این که اون یکی معنا اراده شده باشد میدیم ما. فهم هم یک احتمال این است که اشاره بکند به دقت این مطلب، یه احتمال هم که اشاره بکند به همون معنی کلمه از هر او را میرسان، یعنی احتمال این که از انشا معنای اول اراده شده باشد و هوه مستطر در کانه که به انشا برمیگردد ازش معنای دوم اراده بشد که با این تقسیم بعدی هم بسازد، اونم صحیح بودنش صحیحه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این
کانه طلبه،
این خود کلام مصنف بود.
آره
میگیم قصد،
اونم میگه قصد نیست دیگه،
جامعه اونو که هر جا انشا باشه قصد هست که حالا بحث تدابق علم تدابق یه هم بیشتر این میشه.
بحث بکنیم در انشا ممکنه مطابقت آدم مطابقت باشه، قصد مطابقت آدم مطابقت نباشه. تطابق هست، قصد تطابق منافات نداره.
نه میخوام بگم که اصلا وقتی تطابق نباشه یعنی که قصدی
نه، این که تطابق نه، در انشا ممکنه تطابق باشد ممکن نباشه. در انشا خارج نه، با تو دلش، تو دلش طالبه در عبارت هم میگه دلش،
آخه میشه تو دلش طالب نیست، در عبارت میگد اذرب، در اولی تطابق هست، در دومی نیست. منتها متکلم در کاربرد کلام انشایی در این بین صدد نیست که حکایت از واقع بکنه و به قصد قصد مطابقت آدم مطابقت داشته باشه. آخه قصد مطابقت آدم مطابقت باشه میز سراغ صدقا کذ بشه. در انشا اینجور نیست.
میگه
خارج خارج کلام دیگه، با قصد نظر این کلام خارج، یعنی با قصد نظر این کلام
مورد از خارج که عبارت اومده خارجی که بعدا موجود میشه.
نه 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 دلشه. اون تو دلش
تو اخبار خارج، اون خارجی که تو بیرون هست.
آه بیرونه، اینجا دیگه خارج تو دلش.
خب اون وقت دیگه معنا نره بگی که لیس علی نفسد ای خارجون تو
خارج یعنی
اولا.
واقع دیگه، حالا خارج یعنی واقع، یه واقع
یعنی اون واقع که تو دلشه.
آره
یه خب اون تو تابه و اولاد یه معنا نره که
نه مخواد بگید واقعا یا مطابق با اون خارج هست یا نیست دیگه. منتها متکلم در این صدد نیست که مطابق با اون یعنی قصد حکایت از اون نداره. نسبتی که قصد اگر گفتیم چیز باشه، نسبتی که قصد مطابقت و عدم قصد مطابقت در او باشه نیست. اینجا خب در انشاءات خارج هست ولی قصد مطابقت و عدم مطابقت نه، اصل مطابقت و عدم مطابقت.
ولی عبارت نمیرسونه که
عبارت درست کردم،
عبارت خارج داشتن رو نفس کنه.
بس چرا تو طبق اولا تو طبق اولا آورده بگه خارج نداره؟
بعد میگه اصلا خارج نهره که
اصلا
چرا اینجا مطابقت باشه یا نه،
اصلا چرا این رو گفته هیچی نگه بگه خارج نداره.
نه دیگه اصلا درست نشد،
یعنی میگه
اصلا خارج نداره تا ما بیان بحث کنیم دوباره که اصلا مطابقت هست.
نه اصلا همون دیگه خود به خود میره دنبال کارش دیگه، چه نیازی به گفتن
ما چون تو بحث
اصلا بگو در انشا خارج اینی در خبر هست، در خبر هست قهرن دیگه یا مطابقت.
تو خبر تو بحث اخبار این دو تا هست
کردم در عبارت شعار دو احتماله، یکی این که بگه اصلا خارج این، بنده خودم این عرض کردم مراد از مطابقت و عدم مطابقت خود مطابقت و عدم مطابقت باشه معنیش این است که خارجی نیست تا اینکه مطابقت و عدم مطابقت پیش بیاد. احتمال دیگر چون بعضی ها گفتن انشا خارج داره، آیا شارع این حرف را میپذیرد یا نمیپذیرد؟ صد در صدی نگفته میپذیرم، نگفته نمیپذیرم. احتمال پذیرش در کلام شارع وجود داره، این احتمال رو بنده معنا کردم. فرضاً اگر شارع این را قبول دارد، این تطابقه لا تطابقه به معنی قصد مطابقت و عدم قصد باید باشه.
اگر معنای قصد معنا نکنیم به همون معنای عدم خارج میشه سندی.
آره خوبه دیگه،
خدا خدا خارج چه تطابقو شد؟ تطابقو خارج
نسبت تطابقو فاعل تطابقو با اون نسبت برمی،
یعنی تنها در صورت میدونیم معنای دوم رو بگیریم که تطابقو رو بنای قصد مطابقه بگیریم. آره بنای قصد نگیری همون بنای قصد
در خارج اول اصل نسبت رو نفی کرد.
نسبت خارج به نسبت هی خارجون
شبیه هم شعری من دیدم و
بله
شبیه
هم داشت حالا دادید اینو؟
نه من شبیه هم شعری به گوشم خورده در کتاب ها شاید دیدم. اشکال نداره شما هم مثل او به کتاب
تو ذوق ما
هره خوب حالا بنویس درد نداره.
من
خیال کردم که میگی من خودم گفتم ولی من دیده هم
شد بادا شعر فارسی هم بگیم
اینه از کجا آوردن میگن
من دیدم اونجا میخندید.
اعلم انن انشاءه هدیوت لخو الان نفسد کلام لذی لیتر نسبتی خارجون لنسبتی این
که هر کلام یک نسبت کلامیه داره. چه خبر چه انشاء
ازرب نسبت کلامی اینجاست چیه؟
آها طلب ضرب از مخاطب، طلب ضرب از مخاطب، این کار را بکن، این نسبت کلامی بیش
فرمونه که ستا کسی ناره کن
ما یک لفظ ازرب داریم، یک که مشتمل بر نسبت، یکی هم از اون این همون نسبت طلبیه رو کلام ایجاد میکنه دیگه. یعنی کلام مشتمل بر نسبت اون معنا رو خود کلام ایجاد کرد، اون معنا رو که ایجاد کرده این معنای ذب همین طلب از شخص داره. یه معنای تو دلی هم هست قبل از این که بگی تو هم طالب ذرف بودی.
حالا اون معنای تو دلی منظور این نسبت خارجی هست یا نه؟ یا این
آها اون اگه اینجا باشد نسبت به اینجا تو دلیه، نه اینی که با گفتن از رفت.
نه